حال شما. سوالی اگه دوستان دارم من خدمتتون هستم. خب ما صفحه 173 رو خوندیم، دیگه میریم سر بحث بعدی. این کارو نمی کنیم. التطابق بین الایجاب و قبول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رفقا حضورشون کم شده تو کلاس مجازی. یکی از دوستانی که مطلعه، کسی هست مطلع باشه علت چیه به من بگه؟ آقای جامعه شما میدونی؟
نه خیلی استاد.
کسی از دوستان هست مطلع باشه ما راهنمایی کنه؟ بله. شما از رفقاتون خبر ندارید؟ سراغشون نمیگیرید؟
را رفقای ما که همه میان، بقیه رو نمیدیم.
رفقای شما کیان؟ همین هایی که اینجا هم فقط؟
بس
بر. آقای خالقپور که تشریف ندارن نه؟ تشریف دارن آقای خالقپور؟
نه استاد نیستنشون. نه نیستنشون الان.
تشریف ندارن.
آقای کوشکی هم نیستنشون الان.
آقای میرعارفی شما اطلاع ندارین دوستان در چه وضعیتی به سر میبرن؟ درس و بحثشون هست نیست؟
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
والله نمیدونم شاید حالا این روند شاید بذاری فرسایشی شده، دوستان ارتباطشون کم شده.
فرسایشی یعنی
ارتباط
درسا سنگینه، سرعت ما زیاد.
نه درس شما رو عرض نمی کنم، کلی عرض می کنم به خاطر اینکه مثلا یه مقداری عرض کنم. یه روز اینترنت قطع و وصل میشه، استاد حال نداره، دیر شروع میشه، زود تمام میشه. بعدا میگم درس شما رو عرض نمی کنم، کلا شاید یه مقدار بعد اون ارتباط چهره به چهره نیست، دوستان شاید گرفتاری هایی هم داشته باشن از این جهت. کلا
خبر دارید اون... کسی گرفتاری داشته باشه؟ خبر دارید؟ نمیخوام
بخیر. بله نه بخیر.
آقا جامعه شما خبر دارید؟
نه اثباتی بوده. نه ظاهرن این دلالی که آوردن اثباتی بوده، ثبوتی نبوده.
احتمال این هست که بعضی دوستانم که به صورت مجازی یعنی به صورت آفلاین صوت ها رو گوش کنن و این ساعت نتونن کلاس رو بیان.
نه همون من میدونم، خب بالاخره صوت ها رو گوش میدن، ولی مشکل سر چیه که اینا نمیان تو کلاس آنلاین؟ این خود این که بیان تو کلاس سوال بپرسن، شرکت کنن تو بحث، این فرق داره با آفلاین.
بعضی آنجا گفتن ما نمیتونیم مثلا با مجازی هر چقدر زور میزنیم ارتباط برقرار کنیم.
یعنی مشکل اینترنت دارن یا نه روحیه شون اینجوریه؟
نه روحیش بینید.
درست. سیاه آقا متشکر.
بعضی دیگه هم هستن که معمولا سر کلاس سوال نمی پرسن. خب شاید مثلا بگن حالا ما چه سر کلاس باشیم چه صوت گوش بکنیم فرق نمی کنه صوت گوش بکنیم.
خدا انشالله ما را از جهل مرکب بیرون بیاره.
از این واجه ها سهرها دیگه بیدار میشن این ساعت خوابه.
بس بس. خب آقا ممنونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. و من جملت شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول. خب ما الان تو کجای بحث هستیم؟ ما در بحث سیاق عقد بیع رسیدیم به بخشی که مربوط به هیئت ترکیبی است، اینکه مواد صیغه عقد چه خصوصیتی داشته باشه، هیئت هر یک از ایجاب و قبول چه خصوصیتی داشته باشه. این بحثاش گذشت. تو هیئت ترکیبی خب این بحثا مطرح میشه که آقا موالات هم معتبر است، ترتیب معتبر است، عرض کنم خدمتون تنجیز معتبر است، و آیا تطابق بین ایجاب و قبول هم معتبر است یا نه. خب این شرط تطابق بین ایجاب و قبول یه شرط واضحی است، معنا نداره که مثلا من بائع بگم آقا این مال را به شما فروختم، یکی دیگه بله رو بگه، معنا نداره که بگم آقا من این مکاسب را به شما فروختم، شما بگین رسائل را خریدم، معنا نداره که بگم آقا من این مکاسب را به شما فروختم در مقابل رسائل، شما بگی مکاسب را خریدم در مقابل کفایه. آقا من ثمن و رسائل خریدم، شما یه چیز دیگه داری میگی. هر دو باید کله یه نفر رو بتراشی، نه کله دو نفر، و الا عقدی شکل نمیگیره. یا من میگم این مکاسب را به شما فروختم در مقابل رسائل به شرط اینکه اون پارچه را بدوزی، شما میگی این مکاسب را خریدم در مقابل رسائل به شرط اینکه اون خانه را بسازی، اینم بازم تطابق نشد. پس باید از حیث مشتری، مشتری کیست؟ مسمن، ثمن، توابع عقد، توابع عقد یعنی همین شرطهایی که در ضمن عقد صورت میگیره، تطابق وجود داشته باشه، اختلاف وجود نداشته باشه. اینجوری نباشه که بایی یه چیزی رو بگه مشتری علی وجه آخر قبول بکند و متعهد شود. اینجوری اگر باشه معامله جوش نمیخوره، معاقده قوامش به تطابق ایجاب و قبوله ولا صدق معاقده نمیکنه. خب این قسمت و عبارتش رو سری میخونیم و رد میشیم، چیز خاصی نداره. فلب اختلفا فی المضمون به ان اوجب البائع البیع علی وجه خاص، بیاین دو خط پایین تر، فقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد، علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری، من حیث خصوص المسمن، من حیث خصوص سمن، من حیث توابع عقد، من از شروع که اینا رو مثالاشو زدیم، مشتری هم علا بچه آخر قبول کرد لم ینبه. خب و وجه حاصل اشتراط واضح هم و هو محفوظون من اعتبار القبول و هو رضا بالایجاب. آقا قبول داری میکنی یعنی رضایت داری به هم داری میدی به همین ایجابه دیگه. من اگر بگم بعته من موکلک به کذا، آقا ما اینو فروختیم به موکل شما، شما میگی اشتریته لنفسی، آقا من اصلا اینو به شما نمیفروشم، من به موکلت دارم میفروشم، شما میگی برای خودم خریدم، لم ینم. یا بعته هذا من موکلک فقال الموکل الغیر المخاطب قبلته، من رو میکنم به شما میگم اینو فروختم به موکل شما، موکل یه آدم دیگه که مخاطب من نیست اون میگه قبل تو، بابا من اصلا با تو کاری نداشتم، من به ایشون دارم خطاب میکنم، میگم به تو هازا من موکله که تو داری میگی قبل تو. خب این چی؟ دقت کنی، ببخشید من اینو اشتباه از بیرون توضیح دادم، اشتباه گفتم، این از ذهنتون بیرون کنید تو تصویر. مثال درست بودا ولی شیخ الان اینجا اینو نمیگه، اشتباه گفتم اینو. من به موکلش میگم به تو هازا من موکله که، یه آدمی رو در نظر بگیرید، وکیل آقای جامعیان، آقای جامعیانم خودش الان شرف حضور دارن اینجا، رو میکنم به این وکیله میگم بعت و این مکاسب را به موکل شما. خب وکیل آقا جامیان میتونه بگه اشترای توهو لنفتیشو نمیگه اشترای تو چون وکیل دیگه. حالا ایشون نگفت، خود آقای جامعیان که مخاطب من نبود و اینجا شرف حضور دارن، ایشون گفتن قبل تو. خب این صحیحه. و کذا لو قاله بعت، چون اینجا در حقیقت اون چیزی که مهمه اون موکله است. اگر این مخاطبم میتواند بله بگه، به اعتباری موکله است، این که اشکال نداره که آقا جامیان خودش بگه قبول. حالا و کذا لو قال بعتو کرد، من میگم آقا اینو به شما فروخت، مخاطب به آقا جامیان گفتم آقا بعتو کرد، مخاطب به وکیلش امر میکنه میگه آقا قبول کن، بگو قبل تو، وکیلم میگه چی؟ قبل تو. اینم کذا، یعنی اینم صح، فرق نمیکنه. حالا ولو قال بعتو که العبد به کذا، این مثال دقت کنید، این مثال خب اینو شیخ میگه مشکل دارم باش. چرا؟ میگه یه نفر میاد میگه که آقا ما به شما این عبد رو انقدر فروخت، طرف میگه چی؟ میگه اشتریتو نصفهو به تمام ثمن او نصفهو لم ینم. اگر بگویم نصف این را خریدم به تمام ثمن، یا بگه نصف این را خریدم به نصف ثمن، فرق نمیکنه، هر جور باشه، چه بگه اشتریت و نصفهو به تمام ثمن، چه بگه اشتریت و نصفهو به نصف ثمن، در هر حال لم ینعقد، این ایراد داره. آقا این چرا ایراد داره؟ این مشکل چیه؟ به من بگید گیرش کجاست؟ این یکی از دوستان بگه آقا این گیرش کجاست؟ آقا اشتریت و نصفهو به تمام ثمن. بله مشکل کجاست الان؟
آقا چون این میخواست عبد کلا بفروشه، مون تا این خرید، این خرید نصفش حالا اقتضای شراکت داره، چون عبد که نصف بودنش معنا نداره.
آره من چرا معنا داره؟
یعنی اقتضای شراکت داره.
آره آخه من کل عبد دارم میفروشم، شما داره میگی نصفشو، من اصلا فروشنده نصف نیستم که.
دقیقا همون عدم تطابقی که مثل مکاسب و رسائل بود.
آره اینم عدم تطابقه،
اینجا هم همینه دیگه.
بله تو ناحیه مسمن عدم تطابقه. حالا اگر به تمام ثمن بگه، تو ناحیه ثمنش مشکل نیست، تطابق هست، تو ناحیه مسمن مشکله. اگر نصفهو بگه که تو ناحیه ثمنش هم بازم مشکله تو هر دوش. خب حالا لم یعنم و کذا لو قال بعتو که العبد به معت درهم، آقا ما این عبدو 100 درهم به شما فروختیم، مشتری برمیگرده میگه اشتریتو به 10 دیناره، چون 10 دینار معادل 100 درهمه. آقا من 100 درهم فروختم به شما، شما داری میگی 10 دینار، این تو ناحیه ثمن تطابق نیست. حالا ولو قال للاسنه
چرا تطابق نداره؟ اینجا که معادل همان که
نه 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 دقت کنید، دقت کنید، یه موقع هست خب طرف ما چون درهم و دینار، خود درهم اصلا نقره است جنسش، دینار طلاه، من اگر گفتم که آقا این مکاسب رو به شما میفروشم در مقابل رسائل، شما میتونی یه چیزی که هم ارزش رسائل هست رو به عنوان ثمن قبول کنی توی ناحیه قبول از طرف مشتری؟ میتونی؟ من میگم آقا مکاسب رو به شما میفروشم به رسائل، شما میگی که خب من اینو خریدم به کفایه، میگیم آقا من که گفتم رسائل، میگه خیلی خب کفایه قیمتش تو بازار مثل رسائله، میشه؟ نقره است، اون طلاه، اناد داری؟
خود درهم و دینار خصوصیت داشت براشون؟
درهم آره دیگه، دیگه نقره است اصلا دیگه آقا.
نه خب ارزششون که یکیه، یعنی میگم
باشه.
خود
اصلا فرض کن، فرض کن بنده رسائل و کفایه برام فرق نمیکنه، ولی تو انشا هم گفتم چی؟ گفتم رسائل. اینکه بعدن راضی بشن به کفایه اون یه چیز دیگه است، اینکه این معامله نشد که اون یه رضایت بعدیه.
الان میخوام بگم که این الان فرق داره با اینکه ما میگیم من این کتابو میفروشم به شما به 10 تا 10000 تومانی، یا بگم این کتابو میفروشم به شما به 100000 تومان.
اگر 10 تا 10000 تومانی گفتم، برای چی گفتم 10 تا 10000 تومانی؟
من همینجوری گفتم این
نه این خروج از فرض. یه موقع 10 تا 10000 تومانی دقت کنید در زمان، یه موقع 10 تا 10000 تومانی عنوان مشیره، یعنی من اینو فروختم به شما 100000. 10 تا 10000 تومان هم گفتم که خصوصیت نداشت برام، عنوان مشیر بود به همون 100000. مثلا که طرف اومد گفت آقا ما دستمون به شما نمیرسه چیکار کنیم، اینا حذف همون فعلیکه به هازل جالس، اشاره کرد به زراره. جالس عنوان مشیره. حالا زراره اگه وایستاده باشه من مراجعهش نکنم، چون حذف همون علیکه به هازل جالس، نه جالس عنوان مشیره، یعنی زراره. اونی که شما دارید میگه خروج از فرضه، من گفتم آقا 100 درهم اون نقره است، اون طلاه، فرق داره. واقعا هم تو استفاده ممکنه فرق کنه ها، مثلا درهم راحت‌تر بتونی یاد استفاد کنی، دینار مثلا اینکه پول خرد برای من خصوصیت داره. مغازه‌دار مثلا میگه آقا من اگه پول خرد نشه بشه معامله باید نمی‌کنم، مثلا فرق اینه دیگه. اون که شما می‌فهمید عنوان مشیره، یعنی اصلا تطابق هست، مهم نیست براش. حالا ولو قال للاثنين، یه موقع است من فروشنده رو میکنم به دو نفر، میگم آقا این عقد فروختن به شما دو نفر به 1000 مثلا تومان، 1000 درهم، 1000 دینار، هرچی، به 1000 من اینو فروختم به شما دوتا. دقت کنید، یکی از اینا برگشت گفت اشتری تو نصفهو به نصف سر. آیا معامله جوش خورد نسبت به این یه نفر؟ من گفتم به تو کما هازل به الفن، یکی از این دو نفر برگشت گفت اشتری تو نصفه و به نصف سمه. شیخ میگه لم یقع. آقا چرا لم یقع؟ چرا لم یقع؟ مشکل سر چیه؟ میگه آقا من کل عبد دارم میفروشم نصف نصف من نمیخوام بفروشم، حالا تو میگی قبول، بعد بیام با تو شریک بشم، اون نفر دوم نخواد بگه چی؟ حالا اگه نفر دوم بگه، اولی بگه اشتراط و نصاب ثمن، نفر دوم بگه اشتراط و نصاب نصف ثمن، این چی؟ شیخ میگه اینجا لایب اود الجواز. خب اینجا ممکنه کسی بگه خب آقا اینا که هر کدوم گفتن ما نصف خریدیم، در حالی که من گفتم به تو کما العبد. چرا شیخ میگه که آقا اینجا درسته؟ چرا؟ خاطره که یه موقع است که ظهور بعت و کمال عبد به الفن یعنی انحلالی میفهمه اور به این معنا، بله برای من خصوصیت داره که کلشو بفروشم، ولی خب این یعنی چی کلشو دارم به شما میفروشم؟ یعنی عملا وقتی شما میخری نصفش مال شماست، نصفش مال اون یکیه دیگه، حالا پس هر کدوم باید نصف ثمنو بدن. حالا هر دوشون گفتن آقا ما نصف این را خریدیم به نصف ثمن، که ایرادی نداره. عرف نمیگه که اینجا تعاقد و تعاهد رخ نداد. و نحوهو لو قال البائع بعتو که العبد به معتن، مثال دقت کنید، فقال المشتری اشتریتو کل نصف منه به خمسین. وقت جالبه این مثال رو شیخ گفته و فیه اشکال. دقت کنید، من فروشنده تو مثال قبل رو به دو نفر میکردم، میگفتم چی؟ بعتکما العبد بعلی. اینجا رو به یه نفر میکنم، میگم بعتو که العبد به من، مشتری دنگش گرفته میگه اشتری تو کلا نصف منو به خمسی. من هر نیمه این عبد را، نیمه مشا، خریدم به 50. خب از نتیجه همون میشه ها، ولی شیخ میگه من تردید دارم که این معامله معامله صحیحی باشه. خب رفقا به من بگن شیخ اینجا چرا گفت وفیه اشکال و این چه فرقی داره با مثال قبلی؟ مثال قبلی هم حواستون باشه ها، صاف نبود مطلب براش ها، ولی در نهایت گفت لایب ادو الجواز، فتوای به جواز. تو این یکی میگه وفیه اشکال و مردده. وجه تردیدش چیه؟ این چه فرقی داره با قبلی؟ بله بله،
دو نفر بودن، دو نفر اینجا قبول رو میگفتن که دوتاشون با همدیگه قبول رو بگن و خرید رخ بده، لذا مشکل نداره، خیلی بعید نیست که بخوایم بگیم که دو نفر باید اینجا قبول رو بگن و هر کسی هم 50-50 میخوان قبول کنن دیگه و به همون نحو باید بگن.
بله.
اما اینجا یه نفر میخواد خرید کنه، اینم میخواد یه چیز بفروشه،
درست؟
یعنی جواب تا قبوله،
درست؟ یعنی من الان اینجا اینجوری نیستش که بگم آقا من دو تا نصفه دارم به شما میفروشم به 50. من اصلا اینجوری حسابگری نکردم، نصفش 50 نصف دیگه‌ش هم 50. من دارم به شما میگم آقا این عبدو من 100 دارم بهت میفروشم، شما میگی یه نصفش 50 یه نصف دیگه‌ش 50. من که اینجوری به شما نفروختم که، من کل اینو دارم به شما میفروشم در مقابل 100 تا، تقسیم نکردم. البته ممکنه کسی بگه که آقا اینجا هم اور بعید نمیدونه این مطلب رو که این معامله رو بگه درسته. حالا درسته تو تعبیر گفت اشترعی تو کلن نصف منهو به خمسین، در حالی که بایه اصلا نگفت من دو تا نیمه رو میفروشم به 50. اینجوری حسابگری نکرد، ولی چون بالمعال همون میشه اشکالی نداشته باشه. به هر حال شیخ میگه من تردید دارم که این صفت معاقده میکند یا نمی. خب
استاد ببخشید.
بله.
اون جایی که دو نفر بودن یعنی خود بایه هم مد نظرش بود که این عبد داره نصف میشه؟
ببین وقتی شما داری به دو نفر میفروشی، این یعنی داره من میگم آقا من اینو دارم به شما میدم شما شریک باشین تو این، معناش همینه دیگه، معناش اصلا همینه، ظهور عرفش در همینه، میگه آقا من این خونه رو دارم به شما دو نفر میفروشم. خب یعنی چی؟ یعنی به صورت شراکتی دارم به شما میفروشم، غیر از اینه؟
آقا چل لزومن به نصف نباشه، یعنی که نصف اومد وسط میگه آقا به دوتا تون میفروشم، آقا بخواید هر جوری خواستیم مثلا با هم شراکت کنیم.
نه آخه میخوام بگم این که حالا وقتی به دو نفر میفروشم، یعنی خب من اصلا حالا دیگه برام چیز نیست که، اصرار ندارم که، این خلاف ظاهره که ما بگیم آقا اینا به نسبت مساوی تقسیم نشه بینشون، وقتی دوتاشون دارن با هم میخرن یعنی شریکن دیگه، من اینو دارم به شما میفروشم، اون دوتا هم خودشون با هم دیگه توافق نسبی دارن، خودشون هم دارن میگن آقا ما هر نصف رو به نصف سمن داریم میخریم، گیر پیدا نمی کنن دیگه.
یعنی خواستم نتیجه بگیرم اونجایی که به نظر فروخته مد نظر خود بایه هست که من دارم عبدم رو دو تیکه میکنم، لذا اگر یک نفر توی مثلا یک نفرشون خواست معامله رو به هم بزنه و رجوع کرد، خب بایه هم از اول مد نظرش بوده مثلا نصف عبد به این نصف عبد به اون، اما این جایی که داره میگه من به یک نفر میفروشه و اون داره خود مشتری تنصیف میکنه، یه اینجا مد نظر بایه نصف شدن اب مد نظر نبوده، لذا اگر مثلا اگر مشتری خواست بنده میتونه تو نصفش به هم بزنه به ضرر بایه این نبود.
بله. یعنی بایه اینجوری مد نظرش نبود بگه آقا من نصف به خمسین، اینا کل عبد دارم به شما میفروشم. خب
بله.
ممنون. بله.
نه اینجا شیخ اگر اینا هیچ حرفی نمی زدن و اصلا معاتاتی معامله می کردن، خب شیخ می گفت مشکلی نداره معاملش، ولی چی شده که شیخ توی حالت معاتاتی گیر نمی داده، اما حالا یه لفظی آوردن، اونم شیخ فقط به لفظ به دیده اینکه لزوم رو میاره نگاه میکنه، حالا انقدر گیر داده و میگه خراب میشه معامله.
نه دقت کنید، تو معاتات هم باید ابراز بشه آن چیزی رو که شما با لفظ میاری، خب همونو باید با فعل بیاری. خب چجوری میخوای ابراز کنی؟ قبلش یه مقابله‌ای باید باشه، بعد این فعل رو مبرز انشاء بدونی.
الان مثال
برای شیخ فرقی نداره، معاتات غیر معاتات
که شیخ زدن، خب فعل طرف که نمیتونه جوری باشه که بگه من اشتریت کل و نصفن، که همون فعلشه، همون فعلی که کسی که میخواد کامل بخره با این یکیه. اونجا قطعا شیخ میگه اشکال نداره، حالا طرف نیت باطنی خودشو گفته، شیخ داره میگه اشکال داره.
نه خب دقت کنید، این معاتاتی که میخواد ابراز اون انشاء باشه، این متکیه بر یه مقابله قبلی بوده. قبلا صحبتی کردم گفته آقا عبد و صد میخوان، اونو گفته هر نصفشو 50، انشاء نکردن هنوزا. بعد عبدو میاد تحویل میده، با همین اعطاء خودش داره انشاء بی میکنه، مشتریم صدو میده. چون این متکی بر اون مقابله قبلی است، خب همینجا اشکال میکنه شیخ، فرقی برای شیخ نداره که.
یه فرضی داشت که اصلا مقابله نداشته باشه.
خب نباشه، خب اب نداره، خب اب نداره، این که آخه اشکال نیستش که. ببینید شما یه موقع یه انشایی میکنی غلط با لفظ، تو معاتا تو برخی از فروزش نمیتونی انشای غلط بکنی، انشای درست از کار در میاد. خب این چه عیبی داره؟ چون نمیتونی، خب عملا یه انشای صحیح انجام شد، این گیری داره؟ اشکالشو نمیفهمم، چه اشکال داره؟
آخه منظورم اینه که اون چیزی که مصحح بوده تو معامله که تو معاتات هم شیخ و همون تکی کرد، این که اون اصل معامله انجام بشه، حالا به همون فعل خودش داره انجام میشه، حالا طرف با لفظ اومده یه ذره تغییر داده توش، بعد اینجا دیگه جای گیر دادن نداره بهش بگیم که تو معامله خراب کردی، چون
نه.
همون اصل معامله داره انجام میشه بالاخره.
آقا بالاخره باید طبق معاقده و معاهده بکنه یا نکنه؟
از لحاظ فعلشون داره صدق میکنه دیگه، همین هم معاتات صادق
بود. یعنی تطابق بین ایجاب و قبول هست؟
لحاظ فعل هست دیگه، چطور تو معاتات میگفتیم اشکال نداره؟
فعل یعنی چی؟ منظورتون چی از
لحاظ؟ یعنی همین که اینا با هم دیگه معاوضه کنن.
میگم انشاءشون با لفظ بوده یا با فعل بوده؟
با فعل بوده.
خب با فعل چی رو انشاء کرد؟ با به تو که العبد معرو
عبد معرو داده.
خب مشتری چی رو انشا کرد؟
مشتری هم همون یه دونه چیزو داده دیگه، بهش 100 درهم بهش داده.
خیلی خب، اون پس اصلا مشتری عملا انشا نکرد اشتری تو کلا نصف منو به 50، انشا کرد اشتری تو العبد به معرو.
تو نیتش مشتریه این بوده که 50 رو دارم میدم برای نصف،
باشه. باشه. نیت مهم نیست، نیت تاثیر نداره.
جواب لفظ فقط کاشف از نیت اتفاق
نمیفته. نه 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 دقت کنید، یه نکته اینو در نظر بگیرید، من نیتم هر چه که هست این فی نفسه مهم نیست، فی نفسه من ممکنه نیتم خیلی چیزا باشه، مهم اینه که چی رو انشاء کردم. معاملی رو چی بوده؟ این مهمه. من تو دل خودم اینجوری خطور دادم، این مثلا فرض کن هر نصف من، ولی من چیو ابراز کردم، چیو انشاء کردم؟ وای میگه آقا خب شما اونی که ابراز کردی، تو لفظم همینه، میگه آقا تو اونی که ابراز کردی انشاء کردی این بود. بله، اگر باعه، حالا بحث ثبوتیش، باعه بفهمد که بابا مثلا این درست گفته بهت، گفته اشترکه ولی اصلا شوخی کرد، حاضلن گفت، خب میفهمه که آقای معامله بی خود. ولی صرف این که تو نیتش این بود که بله مثل ریاضی آقا هر نصفش 50 مثلا، ولی انشایی که کرد انشایش هم جدی بوده، حاضر نبوده، انشایش رفت رو چی؟ رو همون کل به مئه، نه نصف به خمسین. ایراد دیگه نداریم. خب از نظرتون که شرط بعدی که شرط مهمیه و بحثای یه مقدار چالشی هم داره این بحثه، شیخ انصاری میفرماید که ببینید اون قشنگ دقت کن چی عرض میکنه، اون زمانی که بائع داره ایجاب رو میگه مشتری تو اون زمان باید قابلیت قبول رو داشته باشه، اون زمانی هم که مشتری داره قبول رو میگه بائع باید قابلیت بیع رو داشته باشه، ولی اون که کارشو کرده ها، ولی باید داشته باشه قابلیت. به عبارت اخرى از اول ایجاب تا آخر قبول هر دو نفر باید تمام شرایط رو داشته باشن. بائع نمیتونه بگه خب آقا ما به تو رو گفتیم حالا بگیریم بخوابیم، اون اشتراط رو بگه. یا مثلا فرض کنید بائع فرض کنید به تو رو گفت بعد مرد، اون مشتری گفت اشتراط، یا دیوونه شد مشتری گفت اشتراط، یا بیهوش شد مشتری گفت اشتراط، یا خوابید مثلا مشتری گفت اشتراط، برعکس هم همینجور. بائع میگه بیع تو، دقت کن مشتری دیوونه است الان که داره میگه بیع تو، تا گفت بیع تو یا از دیوونگی در اومد، جونه ادواری داشت الان شد عاقل، بگه قبل. بیهوش بود به هوش اومد گفت قبل تو، موالات هم به هم نخورده ها. خوابیده بود بیدار شد مشتری گفت قبل تو، میگه به درد نمیخورد. میگیم چرا جناب شیخ؟ میگه صدق معاقده نمی کنه. چه معاهده یه؟ چه معاقده یه؟ ممکنه کسی اشکال کنه. آقا تو وصیت شما چی میگی؟ تو وصیت شما چی میگی؟ الان من گفتم آقا این مال حسن آقا باشد بعد از مرگم. دقت کنید. خب اصلا اون مصالح، اون مصالح قابلیت نداشت، قابلیت نداشت موقعی که من گفتم مال فلانش، دیوونه بود، بعدا اتفاقا عاقل شد گفت قبول، بیهوش بود به هوش اومد گفتن خبر داری بابات وصیت کرده گفت باشه قبول، تو همون زمان حیات باباشو گفت قبول. اونجا چطور شما قبول میکنید؟ فقها چطور قبول کردن؟ شیخ میفرماید که قبول در وصیت، این قبول منظور قبول در زمان حیات بگیر، رکن وصیت نیست، شرط. رکن نیست، شرط. حقیقت وصیت ایساءه، یعنی یه نوع ایقاءه. آقا من وصیت کردم درست، این وصیت درست، لذا ورثه قائم مقام وصیی که مرده است میشن و اگر هم رد کنن میتوانن دوباره قبول کنن. دقت کنی. شیخ میگه که آقا رکن وصیت قبول نیست، قبول شرط فقط، یعنی اثر بخش بودن این وصیت، یعنی اگه رد کنه خیلی خب این وصیت دیگه عملی نمیشه، محقق نمیشه شرعا، مال این حسن آقا نمیشود. این حقیقت وصیت رو باید در نظر بگیم. حقیقت وصیت تو تو ارتکاز عرفی این آقا که شما وصیت کنید، خب ما وصیت کردیم. لذا اگر قبل از دقت کنید، لذا اگر قبل از این که قبول بکنه طرف مقابل بمیره، طرف مقابل قبل از این که قبول بکنه بمیره، خب ورثش قائم مقام او میشن، وصیت از بین نمیره. دقت کنید مصالحه ها، حسن آقا قبل از این قبول کنه بمیره، خب ورثش قائم مقامش میشن. و اگر در همون زمان حیات حسن آقا بگه آقا من این وصیت رو قبول ندارم، من نمیخوام، دو روز بعد پشیمونش رو گفت من میخوام، بازم قبول، اشکال نداره؟ در حالی که اگر قبول رکن عقد بود، با همین رد کردنه دیگه این وصیت بی اثر میشد، دوباره نیاز به یک ایجاب جدید داشت از طرف موسی. البته حواستون باشه ها، بعد از مرگ، اگر بعد از مرگ اگر موساله حسن آقا رد کنه دیگه قبولش به درد نمیخوره ها، اون موقع رو نمیخوام میگه، اون بل اجماعه. این که شیخ میگه نشونه این که حقیقت وصیت عیسی است و قبول رو چیز بلکه شرط است، این منظورش رد کردن چیه؟ رد کردن در زمان حیات موسی است. اگر واقعا خب این قبول رکن بود، خب رد کرد انا داره جاز له القبول، این رو عبارت. خب امروز اگه بذارید من برم، چون از برم جای این الان تطبیقشم، چون نکته داره تو تطبیق دیگه اینو نمیتونم بگم امروز، پس این بمانه انشالله برای جلسه آینده. آقا انشالله ما این صفحه 177-178-179 کل عباراتشو میخونیم، کل عباراتشو میخونیم، توضیح میدیم کل عباراتشو میخونیم، تا انشالله برسیم به بحث احکام مقبوض به عقد فاسد. صلی الله علیه و محمد. سلام. 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 اما صدا خدا. سلام.